بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنند. سخنرانی استاد رائفی پور در مراسم شهید مدافع حرم سردار محرم علی مرادخانی، دهم دی ماه 94، شهرستان تنکابو.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم محضر شما بزرگواران و عزیزان مناسبت برای رسیدن ایام شادی اهل بیت، ایام ربیع، و تبریک ویژه به مردم این شهر بابت این شهید عزیز که به معنی واقعی کلمه برکت است برای مردم این شهر. اما وقتی تبریک میگیم یعنی تقاضای برکت میکنیم، تقاضای مبارک بودن میکنیم. به معنی واقعی کلمه باید تبریک گفت شهادت بزرگان از این دست. من تازگی ها مازندران بودم و معمولا هم چون بعد بقیه استخوان هم بریم برای حوض سخنرانی، این استخوانی که بریم تا یک سال، یک سال نیم، دو سال دیگه نمیریم. اما وقتی با خبر شده این بزرگان به شهادت رسیده جدا متاسف شده و گفتم حقیقتا ایشون حقش بود، چون حالا ما یک ارتباط دوری هم با هم دیگه داشتیم تلفنی. من دفعه قبل هم که اینجا آمدم سخنرانی مهمانشون بودم، راجع به مسائل فرهنگی شهرشون خیلی دغدغه داشت، تو ماشین با هم صحبت کردیم. انسان شریفی بود حقیقتا و با افتخار در واقع سعی کردم خودم رو برسونم به این مراسم. من یک سخنرانیم دو بخشی، یک بخشی پیرامون بحث سوریه است، یک بخش هم پیرامون خود شهید و خواسته های ایشون. شاید از زبان من شنیدن عزیزان جالب باشه. بارها ما تو سخنرانی ها عرض کردیم، از قبل هم گفتیم و یه سری نکاتی هم که عرض کردیم دقیقا به وقوع پیوست. ایران به ما و ایران، ایران با ایران بودنش، با تمام داستانه که درست کرد در غرب دیگه نباید می بود. خیلی ساده همین که گفت نباید می بود دیگه مشکل ساز شده بود. این مشکل سازش هم صرف بودنش بود، همین ایران هست. همین که یک کشوری میتونه جلوی کل دنیا وایسته بگه شما میگید آره من میام، نه و هستم، دارم حیات دارم، دارم نفس میکشم، به پیشرفت هایی میرسم که کشوری که با شما جور بودن نرسیده. صرف این بودنه خطر. یعنی دارم عرض میکنم امثال اوباما و کری بارها گفتن ها که اصلا همین که یه نفر جلو ما وایساده همینطور در خطر بزرگ ایران اینه که نه تنها در حالتی که با آمریکا کاری نداره، بلکه در حالی که در حال مبارزه با اونها هست داره پیشرفت میکنه و قدرت اول منطقه است. در این هیچ شکی وجود نداره که ایران قدرت اول منطقه است. نباید میبود و اما نمیشد به این سادگی از شر ایران خلاص شد. چرا؟ چون به لطف خدا، اینو تاکید میکنم، اینو من چون وقت نمیکنم، خود رو زبر هزار شدید، به لطف خدا رو به حول قوه الهی زبر هزار، زبر بی نهایت اصلا رو. یه سری داشته ها ایران به دست آورده بود که نمیشد به این سادگی حسبش کرد. یکی از این داشته ها عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران بیخ گوش اسرائیل. قول صهیونیسم شیشه عمری داره به اسم اسرائیل، این دم دست ماست. 1400 سال پیش که یک عده‌ای فکر میکردن گل زدن و جناب ابوذر رو تبعید کردن به شامات، به جایی که اصلا اهل بیت رو نمیشناختن، به جایی که لعن اهل بیت رو انجام، لعن امیرالمومنین انجام میدادن، فکر میکردن اگه ابوذر از اهل بیت میگه اینو تبعیدش کنیم تو شامات، کسی حرفش گوش نمیکنه. ابوذر رفت اونجا تخم تشیع و کاش، 1400 سال بعد شد حزب الله لبنان. با این خدا در افتادن احمقانه است، با این خدا در افتادن احمقانه است، چون نقشه هاش بعضن هزار ساله است. و مکر الله و لاخری رو کی داری بازی میکنی تو؟ 1400 سال روش بگن زرنگی کردن، ابوذر رو تبعید کردن اونجا، ابوذر رفته از اهل بیت گفته، شیعیانی در اونجا شکل گرفتن که بعدها از توشون حزب الله لبنان داره. الان تو موشک نمیدونم سجیل دو داری و اماد و شهاب و نمیدونم چی و چی و چی. اون موقعی که شهاب نداشتی چرا به تنبیه نمیکرد؟ به خاطر زلال بود. چون این شده بود مثل یه پنجه ای که گلوی سر گرفت و فشار داد. اونها هم شما خودتو نگاه نکن شهید میدی خوشحالی، شما خودتو نگاه نکن که یک مردمی هستی که روی تریلی شهید تشییع میکنی. اونا از مرگ میترسن، اونا از مرگ میترسن، مرگ هم از ما حراسونه. قرآن هم این کدو به ما داد، قرآن به ما گفت اینا از مرگ میترسن، دست بذار رو مرگ اینا، رو کشتن اینا، نعره حیدری بذارید که پیداتو میکنید تیکه بارتو میکنید. اینو بگید به اینا. قرآن میگه اینا هر کدوم مثلا هزار سال عمر کنه. قرآن میگه اگه راست میگه فتمنا و نام تن کنتم صادقون ولا یتمنا الله علیم و بالظالمین. دروغ میگن اینا، آرزو مرگ میکنن، اصلا دنیا دارن میجنگن. برای کسی که صفر تا صد هدفش فقط دنیاست، مرگ یعنی بنبست، مرگ یعنی سیاهی، مرگ یعنی پرده سیاه، مرگ یعنی تمام. خب حالا اونجا اینا باید از شر حزب الله لبنان، از شر ایران راحت بشن، نمیتونن راحت بشن چون ایران حزب الله لبنان داره. باید اول حزب الله لبنان رو بزنن که بعد میان سراغ ایران. ایران هم میان جا میگیرن دورش. اول میان افغانستان شرقش، بعد میان عراق غربش، بغل چپ و راست ایران رو میگیرن، کشورهای حاشیه خلیج پایین آمریکایی، کشورهای شمال ایران جمهوری آذربایجان و ترکمنستان آمریکایی، دور تا دور ایران گرفته شده. منتها هنوز یه چیزی هست، دور تا دورش گرفتیم، اما این دستش بلندی بیخی گوشه اسرائیل، خیر اسرائیل گرفته. اینو چیکار کنیم؟ حزب الله لبنان 2006 طرح حمله، 2001 افغانستان، 2003 عراق، 2006 لبنان. میریم حزب الله لبنان نابود میکنیم. نتونستیم نابود بکنیم، حداقل از برد موشکیش کم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی تو جنوب لبنان پیشروی میکنیم، سنگرهای مقاومت، این زرادخانه هایی که موشک توش قایم کرده اینا رو پیدا میکنیم. تا کجا؟ تا رودخانه لیتانی. اینو که گرفتیم به ایران حمله بکنیم، این دیگه نمیتونه شهرهای ما رو بزنه، چون موشکاش اندازه است. اونا هم رصد اطلاعاتی میکنن، کوچکترین تحرکات ما رو دارن میسنجن، بررسی میکنن. این 2006 اصلا ما بعضی موقع ها مثل یه مورچه شدیم که روی آجر گذاشتن ما داریم راه میریم، بهت میگن کجا؟ میگه رو زمینه. میگه اخوی رو زمین نیستی، رو آجری. میگه نه رو زمینه. میارنش بالا، وقتی از بالا نگاه میکنیم عجب داستانیه، ما کجا فکر میکنیم چی بود چی شد؟ بعضی موقع کامیون انقدر به نزدیک میشه تو آینه نمیبینیش. ما یه جایی لازمه بیایم بالاتر تا ببینیم چی بوده. قشنگ اینا برنامه‌شون رو چیدن، افغانستان، عراق، بعدش هم لبنان، بعد ایران. تمام اینها چیده شده برای ایران. و اینم من به شما بگم، مراد از زدن ایران یه تغییر حکومت ساده بگید نیست، چون ذات ایرانی ها جوریه که از این نوع حکومت ها توش میجوشه. فهمید چی شد؟ یک تصویه حساب جدی با مردم ایرانه. اینو من به شما بگم، اون حروم لغمه هایی که با امنیت این کشور دارن بازی میکنن، بدونن مراد غربی ها از ایران تغییر حکومت نیست. میگن به ذات در بین ایرانی ها این زمینه وجود دارد و افرادی که بخواهن دوباره شبیه این حکومت را تشکیل بدهن چیه؟ هستن. برنامه‌ای برای ایران داشتن که سوریه پیشش هیچی بود. سوریه که الان میره به خاک نشسته، 50 سال 100 سال عقب افتاده، پیش اون داستانی که برای ایران داشتن هیچی بود. یعنی یک جنگایی تو ایران راه بندازن که اصلا ایران بره 200 سال پیش، چنان از همدیگه بکشن، چنان تیکه پاره کنن، چنان درگیری به وجود بره. تا این سادگی ها نمیشین که شاه قدرتمند شده، 8 سال جنگ تجربه نظامی به وجود آورده، اون آدمایی که جنگیدن الان هستن، 20 سالش بوده رفته جنگیده، الان 50 سالشه 60 سالشه نمونه این شهید. شما 4 سال میری دانشگاه درس میخونی بهت کارشناسی میده، 6 سال درس میخونی بهت کارشناسی ارشد میده، 8 سال تو جبهه بوده، اینا دکترای جنگ دارن. یکی از همین نیروهای بسیجی زمان جنگ ما، بعد جنگ پاسدارا، این رفته کره شمالی. اون ژنرال کره‌ای برشته به این گفته بود که
این منطقه نبرد، این منطقه نبرد، این انقدر توپ داری، انقدر تانک داری، انقدر فلان داری، بیا بچین ببینم اون نقشه. به صورت آهنربایی میده، باید میچیده. چند سالش بوده اون موقع که جنگ تموم شده، رفته بود اونجا دوره برای کره شمالی، این مثلا 30 سالش نبوده. یه نگاهی میکنه و شروع میکنه چیدن. میگن وقتی این اینا رو چید، این ژنرال کره برگشت به احترام نظامی گذاشت، گفت بابا تو اینا رو چجوری اینجوری چیدی؟ مثلا من که دارم درس اینا رو میدم، رو چه حساب اینو برای چی گذاشتی اینجا؟ گفت چون این اینو میزنه، اون اینو میزنه، این اینجوری میشه. برای چی؟ برای که این اومده وسط میدون یاد گرفته، عملی یاد گرفته، نه تئوری فقط تو کتاب. تو کتاب شنیدی موج انفجار، این بیخه گوشش ترکیده، این دیده که وقتی توپ فلان شلیک میکرد تا 15 متر اونورتر فانوس رو خاموش میکرد، اینو دیده. خب این نمیشه، این تجربه نظامی تثبیت شده تو ایران، باید برنامه وسیعی، یک طرح عظیم ریختن، همه هم تو وسط بازی هن. همه. خب بریم از بلا لبنان. اینجاست که بهت میگن باز حلو بلایی که من میگم زب داره بی نهایتش کن. اینا اومدن از زدن حزب الله لبنان تو همین موندن، ببخشید عذر میخوام، زاییدن توش، گیر کردن توش، موندن. ای ما از گیر 4 تا چیری که حزب الله لبنان بر نمیایم، میخوام به ایران بریم بجنگیم. تمام ایده ها اینا رو ریختن. یک گزارش تهیه کردم اسمش وینوگراد. این گزارش رو ارتش اسرائیل گفت کسی باید تهیه کنه که نه تو ارتش باشه نه تو دولت، چون اگه تو دولت باشه ضعفای دولت رو تو جنگ میپوشونه، تو ارتش هم باشه ضعفای چی رو؟ ارتش رو. یک انجیوی خصوصی درست کردن برای بررسی، 300 صفحه مطلب آماده کرد، 100 صفحهش منتشر شد، 200 صفحهش محرمانه هنوز هم نمیدونیم چیه. توی اونجا بعدش یک اجلاسی میذارن، این ملعون ملک عبدالله برمیگرده، اینا میگن ما تو جنگ‌های نامتقارن هیچیم، اینا نامتقارن می‌جنگن، اینا مثل اشباح بودن، از زیر زمین یهویی میومدن بیرون، تونل زده بودن بچه حزب الله، کارهای عجیب غریبی می‌کردن، چند دیگه مثلا لو رفته سرز می‌کنن، مثلا لباس خود سرباز اسرائیل رو دوخته بودن، یهویی از لای این علف ملفا در میومدن، قاطی همینا می‌شدن. اینا همه سر و صورت پوشونده شروع می‌کردن به زدن اینا. این یهویی برمیگشت می‌بینه 10 تا رفیقش دراز کشیدن می‌زنن، بقیه هم هست. باز این یارو همینجوری که نشون می‌ده، فکر می‌کنه خودشه. یک ایده های عجیب غریب. تانک مرکابا رو شما تو اینترنت بزنید میاد. تانک مرکابا یک سیستم الکترومغناطیسی داره که وقتی یک چیزی سمت شلیک میشه، رادار تانک تشخیص میده، یک موج الکترومغناطیسی مثل کروی شکل دور تا دور تانک پخش میکنه. این موج الکترومغناطیسی فیوز سر موشک رو فعال میکنه، یعنی موشک که سمت شلیک رو هوا میترکه، اصلا بدونی که به جای بخوره، داره سمتش میره، میبینی مثلا 20 متر 30 متر مونده به تانک رو هوا میترکه. بعد اینا تانکای مرکابا رو میزدن. چطور میزدن؟ حالا بحث محله اینجا حداقل بحثش نیستش. اینا مونده بودن، میگفتن بابا اینا کیان؟ اینا چه اینجوری میجنگن؟ همین خدا آدم نمیدونه، شهدا میگه خدا رحمتشون کنه، خدا آمرزه، خدا ماها رو رحمت کنه، خدا ما رو بیامرزه، میگه آمرزه. همین شهید ربیع قصیر تا همین 33 روز جنگ تموز شهید شد. این ماه بود این آدم، قابل توجه برخ از ما ایرانی ها، یه جایی لوس شدیم، یه جایی نونار شدیم، یه جایی پوست نازک شدیم، فراموش کردیم به سری مسائل. این عاشق یه دختری شد که اصالت ایرانی داشت، مال لار بودن، لار یا خیلی این کشور آفریقایی و اینا میرن سفر میکنن برمیگردن اینا. مادرش هم ایرانی ها، خود فارسی بلده، مادر دختره، مستندش ساخته شده، میتونید ببینید. این ربیع قصیر عاشق این شد. بعد اینا اومد خواستگاری کرد، ندادن بهش، گفتن تو رزمنده حزب الله میری شهید میشی، ما دخترمون میخوام زندگی کنه. مالا این نگاه من خود، این خیلی دلش شکسته بود، سریع بلیط پاسپورت رو برداشته، بلیط گرفته، کجا؟ حرم آمرزا. اومد به حرم آمرزا که آقا ما حالا برکر عاشق یه نفر ایرانی شدیم، شما الان امورات ایرانی دست شماست، یک کاری بر ما بکنه آقاش. بعد همونجا خواب میبینه، رهبری تو خواب میبینه که ظاهرا بهش انگشتری میده، میاد اینو برای سید حسن نصرالله تعریف میکنه. سید حسن نصرالله میگه این تعبیرش خوبه، یه صدقه سنگین بنداز، استخاره کرده بود بعد اومده بودن اون خانواده تو، یه صدقه سنگین بنداز. سید حسن خواب هیچ گذاشته بود، تموم شده زبط. اینو مادرش تعریف میکنه، مادر خانم شهید تعریف میکنه، میگفت این 12 تا تانک مرکاب و زفران رو بیرسیر یه نفر تو اون جنگ اینا رو آسی کرده میگه یه صبح از خواب بیدار شد به قول مثل ماها زنزلی نبود مرد بود به قولی هر خواب بلند شد امروز ظرفا رو من میخوام بشورم خوشی در کجا در اومده تو باید ظرف بشوری و کار رو خونه کنی گفت میخوام آرزو به دل نمونید ظرف شستن هم ببینید رزمنده بود ما ظرفا رو شست و آقا نهارم من باید درست چی شده؟ ما آرزو به دل نمونید نهار درست کردم هم ببینید بعد که پاپیچش شده بود گفته بود عزیزم گیر نده من رفتنی هم تو چرا؟ تو دیشب امیرالمومنین اومد تو خوابم بهم گفت یا ربی عجل ربی بجو ان حور العين في انتظارك حور العين منتظرته ان ابواب الجنه لك مفتوحه درهای بهشت برات باز هر کدوم دوست دارید خواب رو بیاد تو گفت من کارم تمام مادر خانم شهید ربیع قصیر میگه این سوار ماشین شد با خانمش اومد این پهپادهای اسرائیلی ردشو زده بودن موشک زدن وسط ماشین هم دخترم به شهادت رسید هم همسرش نبود این این داداش ربیع احمد قصیر معروفه ها که بله احمد قصیری که شاهکاری کرد را پشت تیری با نمیشه گفت چه بلایی سر امریکایی ها بود تو لبنان شاهکاری کرد هنوز که هنوز از ترس امثال احمد قصیرها امریکایی ها تو لبنان پایگاه نظامی ندارن ببین چی کار کرد 30 سال پیش بعد 30 سال هنوز پایگاه نظامی میترسه بزن این اثر خونه یه نفر یه آدم دوتا دست دوتا پا یه سر یه کاری میکنه تا 30 سال امنیت میره کشورش برای یک جریان برای تشیع اینجوری جنگیدن اینا تقاضای آتش بس دادن اومدن وسط و موندن اینا بعدش جمع شدن گزارش دین و دراد گفتن حزب الله با ما چریکی میجنگید راهکار چیه یک گروه های چریکی میسازیم علیه خود اینا شد این جریان تکفیر ملعون ملک عبدالله برگشته تو جلسه گفته ما عربا یک ضرب المثلی داریم که میگیم آهن و آهن میبره آهن آهن پاره میکنه ما میگیم آهن آهن میبره تو آهن آهن پاره میکنه جلوی نیروی چریکی که به خاطر خدا میجنگه باید نیروی چریکی بسازی که به خاطر کی بجنگه خدا همه بچه که سوریه بوده ازشون بپرسید یه وارد سنگرشون میشیم سجاده است همه وارد سنگرشون میشیم میبینیم جنازه هاشون کشته شدن میبینیم پاهاشون رو به هم بستن که کسی فرار نکنه وقتی داره میجنگه فکر میکنه یه جوری اینا اگه 3 روز کار نظامی رو اینا کنن 10 روز کار فرهنگی رو اینا میکنن کار عقله این فکر میکنه الان کشته میشه رفته بغل رسول الله بعد چطور ممکنه این عقیدت این جوشش بکنه فقط یه راهکار داره داستان شیعه سنی باید بجوشه اینه که موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیل الان میگه که ما رفتیم مچه ایران رو بندازیم نتونستیم میدونید چرا؟ چون ایران به مچش کمک میکرد از طریق چی؟ بازو کجاست؟ سوریه این بار اول سوریه رو میزنیم بعد مچ بعد خود بگیم بعدم پس بفهم اون کسی که امروز تو سوریه داره میجنگه چی کار داره میکنه بازو نباید سقوط کنه چون بازو سقوط کنه بعد دیگه ارتباطه دیگه میخوان سوریه رو بگیرن که ارتباط ما با لبنان چی بشه؟ قطع بشه چرا شما فکر میکنید که اینقدر نبردهای قصیر مهم بود؟ چرا چون طریق قصیر ارتباط زمینی با حزب الله برقرار بود؟ همین تکفیری ها رو میشیرن علیه حزب الله رو من هزینه زیاد داده تو این جنگ تو جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی 48 شهید داد شاهکاری تو 33 روز جلو 50 ارتش دنیا بجنگی 50 تا هم شهید ندید یه نظامی میفهمن چی دارم میگم شاهکار به معنی واقعی کلمه بعد تو این جنگ ها بالای 1000 تا شهید بود ببین اسرائیل چیکار کرد و حزب الله رو درگیر مسلمانش یه مش احمق رو انداختن به جون ما یک مش از اون احمق ها احمق تر کسایی که فکر میکنن حب اهل بیت دارن اونا رو میشورونن لعن میفرستن و یه کارایی میکنن که این فیلم ضبط میشه با اونش یعنی اینا خنجر بر سر به خودمون میزنن با واسطه مستقیم نمیزنه یکی دیگر میزنه اون ما رو میزنه خیلی عجیبه این داستان. امروز ایران توی سوریه حضور داره به خاطر دفاع از مظلومین، به خاطر دفاع از حرم ها، به خاطر دفاع از خودمون. یعنی این نفر دین نداره؟ عقل که داری این اراذل و اوباش و اونجا جلوشون رو نگیری، فردا تو شهرت بعد به جنگی، فردا باید اینا رو بالا سر ناموست ببینی. ندیدی چیکار کردن با کردهای ایزدی؟ ندیدی بازار برده های جنسی رو انداختن؟ وقتی یه فوتبالیست یه پیرهنش رو میره نمیدونم چند صد میلیون این ور و اون ور میکنه، ملت هم عشق و حال دارن میکنن، اینا نمیفهمن. تو باید گرد پای پوتین اونی که از سوریه برگشت رو میدهش رو تخم چشت که این تو رو نگه داشته. اگر میفهمید، اگر میگذاشتن حجمه زیاده. تا دیدن ما تو سوریه میفتن ای بابا اینا نمیذارن ما سوریه رو، کل برآوردشون میفتن یه ماه، یه ماه کار سوریه تمومه، شده 5 سال. و تو سال پنجم ایران روسیه رو آورده داره بازی میده. ببینی ما سمت روسیه نرفتیم، ما روسیه سمت ما اومده بعد 5 سال. میفهمید یعنی چی؟ وقتی پوتین بلند شده اومده ایران، وقتی اومده قرآن داره هدیه میده به رهبر مملکت من و شما، میدونی یعنی چی؟ یعنی من که مسلمان نیستم، اما خانش شما و برداشت شما از اسلام رو قبول دارم، نه برداشت اردوغان و ملک سلمان رو از اسلام. معنی این قرآن دادنه یعنی این مستقیم از فرودگاه رفت بیت رهبری. زمانه که رئیس جمهور خودم رفتم روسیه، به رئیس جمهورم چی داد؟ هدیه داد سپر. اونا تو روابط، تو رفتار دیپلماتیک همین رو معنی داره. سپر نماد چیه؟ مقاومت. ایران روسیه رو آورد، یعنی موازنه رو زد به هم. رفتن اونجا بهشون گفتن عزیزان 16,000 نفر تکفیری با ملیت روسی، داغستانی، چچنی دارن تو سوریه می جنگن. اینجا تموم بشین 16,000 نفر برگشتن اونجا، تو میمونی و اینا قسم دار. او یا خدا، او پرما میمستم بسم الله بسم. چرا اولی حاکم باری روسیه رو زدن، بعدی حاکم مسافر بریش رو زدن، بعدی حاکم چی رو زدن؟ جنگ اونا رو با بمبگذاری زدن، یکی سقوط و مدل‌های مختلف. خود به روسیه میفهمونن که هی اوباما ما بررسی کردیم این، ببینیم این حاکم ها چی شده، تو چه حاکم ها رو ترکیده، یا حاکم ها سقوط کرده، چرا من تو روسیه رو آمریکا میخواست بفهمونه که من در جریان کارم و این است، از ما از سمت ما داری میخوری. چرا پوتین مگه شما خنجر از پشت خوردیم در مورد ترکیه؟ اینا همش معنی داره. این ماجرای امروز عزیزان، یعنی ما بعد از 37 سال روش بهت بگم، دنیا میخواد یه اتفاق بیفته، ما میخواییم بگید نیفته حرف ما شد. این واقعیت، یعنی اصلا من نه با خدا کار دارم، نه با پیغمبر کار دارم، نه با هیچی. بذار همه اینا رو کنار، الان نگاه کن، اونا خواستن بشه، ما خواستیم چه؟ نشه. و امروز جریان سوریه داره به نفع ما میچرخه، روز به روز فوتبال داره شکل میره. همین بچه‌ای که رفتن اونجا به همین شهید مراد خانی رفتن چیکار کردن؟ تو همین عملیات ایشون شهید میشه، نزدیک 30 نفر از تکفیران رو میکشن، 3 تا شهید، یک به 10. اینا به لحاظ نظامی باید سنجید. بیرن رفیقش پشت همین پرده نشسته بود، بهش برای من تعریف میکرد، میگو بلند شده بود رو خاکی داد میزد، آگه تکفیر های بارو بکشن پدرتون رو در میاریم، خب عربده میکشید براشون. این ماجراست. حالا باید نگاه کنید مردم ایران تو سوریه نباشن چی کار کنیم؟ اینجا آدم آتیش میگیر خدا شاهده، نباید ما ایرانی تو سوریه باشیم. خب ایرانی چرا میرن سوریه؟ خوب نگاه کن. خب یک بودش اینه که مدافعانه بگی چی؟ عرب. یک بودش که اصلا ما ابعاد استراتژی خودمون می‌بینیم نباید سوریه سقوط کنه. اون که کنار دفاع از مظلوم کنه. یه بعدش هم که مدافع چی حرم. شما می‌بینید تو این دو سه سال اخیر یه سری شایعات درست شده. آقا حضرت روغنیه اصلا نبوده. حضرت زینب اون حرمی که تو مصر سندیتش چیه بگید؟ بیشتر. چرا اینا تو این دو سه سال مطرح میشه؟ برای دقیقاً تو دو تا حرم اونجا داری. حرم حضرت روغنیه و حرم حضرت زینب. بعد یه عده آدم هم الان کل مشکلات جمهوری اسلامی حل شده، کل مشکلات اسلام مسلمین حل شده، فقط ما مونده الان بفهم حضرت رقیه 3 سالش بوده یا 4 سالش. یک بابایی داشت تحقیق میکرد پیرامون قبر مطهر حضرت زینب سلام الله علیها که ایشون در مصر دفن هستن یا در شام. حضرت زینب سلام الله علیها رو در خواب دید، کلی هم پیشبرداری کرده بود. بیبی در خواب به این گفت بابا حالا 2 جا دارن من رو زیارت میکنن، به تو چه؟ بلند شد همه کاغذشو پاره کرد. از این آقا این عدم بصیرت، عدم دشمن شناسی، عدم اولویت شناسی، اهم و مهم کردن خیلی ها رو زده زمین. افرادی که سجاده نشینن رو زده زمین. نمیفهمه طرف. یک جای ما رفتیم بعد به خودی رفت سخنرانی کرد 45 دقیقه سخنرانی که کفر مختار اثبات کن. من با خودم گفتم من خوابم، بیدارم، این هم مریخ اومده اینجا، میفهمه چی داره. تا عقل و شعور داشته باشی بفهمی عزیز دل من، امروز تکفیری ها دارن به مختار چیه بگید؟ فوش بودن. تو یه خورده با خودت بسنج چرا اومدی چی شدی بگید؟ همجا بر من نمیگه آنو میخوای بحث بکنی، بحث علمی داری به کنار، تو چی داری میگی الان؟ منم مجبور شدم 3 شب برم سخنرانی که اثبات کنم مختار بهشتی. تمام؟ گفت اون بابا مارادونا رو ول کن، اینو بچسب. اینا داستانا اینجوریه، اینا از عدم بسیره. خب ببینید تو همین هیرویی که الان حضور ایرانی‌ها گسترده‌تر شده تو سوریه، خوب دقت بکنید شاب مزخرفاتی تلفنی دارن. آقا اینا یه هفته میرن میجنگن 10 میلیون بهشون پول میدن. دریبری های مزخرفاتی میگن که اصلا بیخ بریان با حواست. آقا این افغانستانی ها رو میبرن اونجا اینطور اونطور. بابا مرد مومن تو اصلا به نفرمای 10 میلیون هم پول بدی. بعضی از این آقایی که این حرفا رو میزنن اسم داعش رو بشنون واجب التعویض و تمان میشن خودشون. بعد یه نفر میره جلو داعش وایسه برای داعش میگه پول میخواد برای جونه، برای اشغالت، برای زندگی، برای چی کار کنی؟ این حرفا رو میزنن برای اینکه بشکنن این جبهه رو، برای اینکه یک لحظه یه رزمنده وایستاده محکم وایستاده داره عربده میزنه جلو دشمن، داره نعره حیدری میزنه، یه شمشیر دو دست راستش، یه شمشیر دو دست چپش، داره جفت دست میجنگه، یه برمیگرده میبینه اه یکی از خودیا داره لغت میزنه بهش. تو چی کار داری این وسط؟ بچه من دارم از تو دفاع میکنم، میفهمی؟ این ماجراست. اینا رو هوشیار باشید. همین شهید ربیع قصیر وسائل ازدواج زندگیشون اومد از ایران خرید برد، یخچال ایرانی خرید برد، تلویزیون ایرانی خرید برد. بهش گفتن این همه هزینه بار بذاری تو هواپیما برم، گفت میخوام پولم بره تو جیب شیعه. خب این آدم رفتنیه، این آدم معلوم امیران رو تو خواهش میگه ربیع جان خبر داشته باش امروز تموم کار داره میره پیش خودم. شهید بیدار شده، شهود رسیده، شاهده دیگه. شهید یعنی چی؟ یعنی دیده. ببین نگاه کن عزیز من، شما وقتی روی چیزی یقین پیدا میکنی انجام، بعضی چیزا رو یقین هم نداره، عقل دیگه بار انجام بده، میری ماشینتو بیمه میکنی، یه پولی همینجوری میدی. برای چی میدی؟ میگی شاید. شاید یه جا کسی که جونشو میده یعنی چی؟ یعنی یقین داره. این شاهد داره میبینه، بهشت ندیده رو انگار داره میبینه، خدای ندیده رو انگار داره میبینه، فرشته های ندیده رو انگار داره میبینه. این میشه شهید. چه زیبا فرمود من مات علی خود بقلی مات شهید ها. این به کجا رسیده؟ وقتی نفهمید اینطوری خواب بیدار شده تمام، این کار من روز تمامه، کاری هم نداره برای انجام دادن. دیدید فقط جز اینکه 4 تا ظرف بشوره، نه غیبتی کرده، نه تهمتی زده که بخواد زنی آقا تو رو خدا حلال 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 حلال. آماده آماده است. همیشه این مراد خانی ها بهش گفته بودن که آقا یه هفته عملیات عقب افتاده، نشسته بود نگاه کرده بودیم تو تلویزیون پیاده روی اربعین رو نتونسته بود صف خود دلش پر کشیده بود و بلند شد اومده بود اربعین. آدم زیارت کردم حضرت امیرالمومنین نجف و بعد اونجا اومده بود که حرم حضرت عباس رو میره و بیش زنگ میزنه که آقا فردا صبح اعزام دیدی نیومدی؟ فردا صبح تو پادگاه خودش رو میرسونه شبونه مهران رو میتونه میفته میدیم اه جلو چشم رو میسته کجا؟ حرم امام حسین نرفته بوده با این سه یه سلام میدیم یه شلوغ تو نمیتونم بیا دارم میرم اونجا خدمت خواهر بزرگوارتون بخوان ببرن این همه حجمه روی ایران این همه برای چی؟ برای اینکه آقا ما 37-8 سال ریختیم به هم کلی سیستم اینا ریختیم به هم کلی سیستم اینا تمام داستانشون رو ریختیم به هم خون شیعی هر موقع این حرفا دوباره زنده میشه همون داستان است. الان دوماد شهید داشت برای من تعریف میکرد اونجا چی شد چی شد انگار شما نشستی مستند رو باید فرد داری نگاه میکنی دارن داستانه که برای تعریف میکنن 8 سال دفاع مقدس هیچ فرقه آقا شهید فلانی گفت دوست دارم مثل حضرت زهرا شهید بشم گلوله خود این صورت سمت صورتش این تیکه فرق از بین برد اون شهید فلانی جو پهلوش تیر خورد نمیدونم چی یعنی اصلا همین حرفایی که ما در مورد 8 سال جنگ ما شنیده بودیم همون حرفا میدونی چیه هر جا دوباره این جوشش شیعی این ایدئولوژی میجوشه آدماشو پیدا میکنه هیچ فرقی نداره میخواد عاشورای سال 61 هجری باشه میخواد جنگ 8 ساله کل دنیا با ایران باشه میخواد نبرد سوریه باشه تا این ایدئولوژی هست همین و همین من بارها گفتم مگه شهید 12-13 ساله نشه مرحمت بالازاده شهید اردبیلیه اینقدر ریزه میزه است عکسش رو بذارید تو اینترنت است اندازه جسه است این جسه رو دستش گرفته باور کنه جسه یه بتا بلندتر این هر کاری میکره بره جبه نمیذاشه خیلی ها بودن که شناس ماشن دست بره گرن دیگه مگه از این بچه های جب و جنگ 6 ماه آخر جنگ رسیده از اون جانباز هم شده گفتیم تو جنبه هم نداشتم 6 ماه آخر رفتی در داغون هم شدی خواه از اول میرسی که هیچی باید شوخی میکنه این میگفت میدم من چیجوری رفتم گفتم برم شناسنامه رو دستکاری کردم بردم اونجا فهمیدن تازه هم نمیدونستن که تو میخوای شناسنامه رو دستکاری کنی اصل شناسنامه نباید دستکاری کنی یه کپی از روش بگیری کپی رو دستکاری کنی میگفت من فاتحه شناسنامه خودم خوندم اولی شناسنامه که فاتحه خوندم تازه فهمیدم چی به چی دیدم فهمیدن اومدم شناسنامه خواهرم برداشتم اسم خواهرم فاطمه بود این فا و یه سرکش گذاشتم رو نقطه شد کا ت و یه دونه نقطه گذاشتم شد ز میم هم که داشت این هشم دادم پایش کاظم شد کاظم و فاتحه شناسنامه خواهرم هم خوندم میگه برو برداشت مالی این شهر مرحمت بالا زده هر کاری میکنه دیگه میشناسنش یه تابلوه 48 ساعت غیبش میزنه آقا مرحمت کجاست میمیدونه ببین اومده کجا تهران سوار اتوبوس اردبیل تهران شده اومده تهران جلو کجا پرسون دفتر رئیس جمهور کجاست وسط جنگ و بلا اومده جلو دفتر رئیس جمهور پاسدار رئیس جمهور اون موقع کیه اونجا نشسته اینقدر گریه میکنه محافظای جلو دفتر رئیس جمهور آسی میشن دستش این بچه‌ها میگن من باید زندان من دیگه گریه دارم رئیس جمهور داره رد میشه میگن آقا جان یک بچه اومده پدر ما رو در آورده ببینید چی میگه تو خدا لباس بسیجیش هم تنگ فانوس خرم بسته این شلوار براش گوشه چین خورده میاد جلو وای میسه بیا آقا من گریه من میخوام برم جبه اینا نمیذارن نام بدم آقا میگه حالا خوب این کسای دیگه هستن میجنگن شما این واجب کفای شما درس تو بخون بزرگتر بشی به سن شما هنوز نمیخوره بالاخره یه قوانین هستن میگه من با اینا کارم اصلا حرفم این نیست میشه میگه شما این سررسید بلا تشکال قرآن میگه این سررسید یه کاغذ این که میگم بنویس بده من بلند میشم میرم اصلا جبه هم نگیرم خب چی بنویس یه بنویس بسم الله الرحمن الرحیم این جانه سید علی خامنه‌ای گواهی میدهم قاسم ابن حسن در کربلا نبود میبریم از قاسم 12-13 ساله تو کربلا نبود، بچه بود دیگه، بازیش ندادن مثلا، من هم بچه هم بازی نمیدن، بنویس نبود، من میرم. ایشون یه صفحه دیگه میرسه به اسم تالا این جانب فلانی مثلا، مانع رفتن ایشان نشد. یه پر کشید بابا، کاغذ قاره کنم یاد میکوبه رو میز فرمانده سپاه اردبیل، میگه من باید برم. میره دوتا اسیر میگیره، مؤثر تو جنگ بچه 12-13 ساله، بس شهیده بشه. یعنی اگر بخواد این جوشش شیعی به جوشه، قاسم ابن حسن سال 61 هجری میاد 1300 سال بعد یه قاسم ابن حسن پیدا میشه تو همون قدر آباره. حبیب ابن مظاهر خودش رو پیدا میکنه، زهیر خودش رو پیدا میکنه. ببینم مردش هستی حره این ماجرا من تو باشیم؟ تهش اینه که صد راه امام زمان رو میکردیم یا جلو زورش رو گرفتیم با رفتارهای غلطمون، با هم جلوی راه امام زمانش رو بست. اما برگشت، کفشا، کفش یعنی تعلقات دنیاوی. فخلع نعلیک یا موسا، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو، کفشا تو درار. تعلقاتش در مورد انداخت دور گردنش، یعنی تمام هم خدا بیا آمازه شهید مراد خانی رو. و منزلشون منم نهار بود، شام بود، دفعه قبل که منزل دعوت بودیم، یه دختر بچه ای رو پاش نشسته بود سر سفره، خیلی هم ناز داشت این بچه، خیلی دختر بود یعنی طور به شما بود. بعد گفتم این خود سبزه است به شما نمیخوره؟ من گفتم، گفت بهشم میگو بابا، دختر بچه میگه شهید میگو بابا، گفت دختر خودم نیست، دختر مسترجمه، سیده است، دختر از زهراست. یک نوایی هم شهید داشت، شیطونی میکرد، میمد حسودی هم میکرد به دختر بچه. من نگاه کردم بابا این نگاه کن، احترامی که از زهرا داره میذاره به یه بچه دختر بچه 3-4 ساله، به این عنوان که تو اولاد حضرت زهرا هستی، یک جوری با این تا کردی، بچه برگشته بهش میگه بابا. جنس این آدم فرق داشت. من بهشم گفتم شما بعد نور بالا میزنی، شما بعد نور بالا میزنی. یه لبخندی زد، خیلی هم تو ماشین با هم صحبت میکردیم، خیلی هم نگران اوضاع فرهنگی شهرتون، خیلی نگران حجاب بود، خیلی نگران امر معروف و نهی از منکر بود، نقدش به عمل کرد حالا یک سری اتفاقات، یک سری بحث کارا اینجا جاش نیست. امام حسین که هدف قیام هم امر معروف و نهی از منکره، ایشون ناراحت و نگران امر معروف و نهی از منکر بود. حسینی نگاه میکرد ماجرا. برام جالب بود، توی حیات یه تشتی گذاشته بود، بارون میمد داشت از آسمون آب میگرفت، بعد از همون آبا اومد برام چای درست کرد. بعد خودم گفتم از آسمون آب میگیری؟ اصلا آدم یه داستانی داریم باره، این آب پاک رو شوخی باش کردم، گفتم این دود و دم اونا رو همه رو اسید میکنیم اینجا چای میکنیم به خوردم هم میدیم. گفت نه خیلی 24 ساعت اول آب جمع نمی کنم، میذارم به یک ذره بعد جمع کنم. شوخ مهربان با یکی دو بارم دفتر ما تهران آمد، من جز خوبی از این و بزرگواری از این شهید ندیدم. حقیقتاً حالا ولو دوران جنگش هم گذشته، وقتش برسه پر میکش خودش یه روز از عراق برسونه تهران میره و اونجا مؤثر فرماندهی میکنه جریانی رو که میرن اونجا رو میگیرن و اصلا شروع یک سری پیروزی ها شد. بعد من رو تو اینجا نشستیم، چقدر قدر دانیدیم، چقدر به خودمون میاییم. اینا جنسشون با من تو فرق میکنه. اون ربی قصیر که مولاش میاد تو خوابش اونجوری بهش میگه، تو دنبال آدم هایی میگرده که یه سری استانداردار رو داشته باشن حتی اول. و همیشه دعا میری میگم خدایا مولای ما به دست کثیف‌ترین دست ها به شهادت رسید، در دعای ندبه شما میخونید قتله و اشقل آخر شقی ترین مردم آخر زمان رو کشتی. آرزو بکن اگه خدا این شهادت رو نصیب ما بکنه و به کثیف‌ترین دست ها کشته بشی. این خیلی قشنگ، کثیف نیم باید آرزو باشه. اینا مثل پرنده هایی هم که وقتی فصل مهاجرت که میرسه میگن پرنده ها هم از هوا متوجه میشن هم از پرنده های مهاجر دیگه که تو آسمونن. وقتی میرن یکی داره پرواز میکنه دلشون یه لحظه میکشه. مثلا اینجوری نیستش که من همراز مشهید بر من گفت بابا یک جوری این میدوید، من گفتم این من بهش نمیرسم. حالا چی؟ یه زانو رو با تی خورده با چفیه بسته، یه زانو از قبل در بود و اون جفت بود و اون اینجوری داره میدوه. فرمانده های شیعه ویژگیشون اینه، فرمانده شیعه هیچ وقت نمیگه برو، به نیروش میگه بیا. این چرا؟ چون خودش قبل از اونها اونجاست، اون جلو وایستاده. مثل امیرالمومنین میگه، خود باز امیرالمومنین توه، امیرالمومنین میفرماد آقا رسول الله در جنگ ها نزدیکترین ما به دشمن بود، این طور میتاختن به دشمن. این جلوه از رسول الله رو دیدی؟ شیعه یعنی این. وقتی بچه های افغانستانی رو باشون صحبت میکردن فاطمی خدا شاهده داستانشون رو تعریف میکردن، این همین داستانهای خود جنگ ها فرق نمی کنه. وقتی شیعه بخواد تلقی کنه لبنانی باشه، افغانستانی باشه، سوریه باشه، عراقی باشه، ایرانی باشه، ترک باشه، فارس باشه، عرب باشه، عجم باشه، چه فرق میکنه؟ شهید اسماعیلی همین افغانستانی رو وقتی گرفتنش میخواستن زنده بگیرنش، با اینا میزدشون، آخر با چاقو انقدر زدنش خونه بدنش رو افتاد زنی بچه، اومدن بالا سرش بیسیم و یه سره کردن، شصتی و فشار دادن که بشنن، گفتن فوش بده به علی. ایو یا امیرم لغت میزدنش، گفتن فوش بده به علی. ایو یا امیرم اون کسی پشت بیسیم این طرف شدید رو در خود من تعریف میکرد، میگفت اینا فوش بهش میدادن، گفتن توهین بکن به امیرالمومنین، گفتیم فقط میگفت یا علی. بعد میگه این خنجر که باشتن بیخ گلوی این شروع کردن سر بریدن، گفتن صدا خرخره بشنیدم که همینطور میگفت یا علی. این میثم تمار الان میگه میثم و باله به نخل بستنش، میگفت علی علی. ابن زیاد دستور زبونش و ترمومش کشیدن بیرون، با چشماش اینجوری میکرد یعنی علی. چرا فکر میکنیم امکان نداره دیگه قاسم ابن حسن ها تولید بشن؟ ما نمیگیم اونا از خاندان اهل بیت بودن جاشون محفوظه، اما شبیه اونها چی هم بگید تولید میشن، همونطور که شبیه شم داره تولید میشه. داعشی ها رو میبینیم، تکفیری ها رو میبینیم، شک داری اگر این تکفیری ها میبودن عاشورا کمتر از شم رو میکردن؟ وقتی اینجوری این بدی ها میجوشه، خوبی ها هم چی میجوشه؟ وقتی شمر رو شده تو خاورمیانه، یزید رو شده تو خاورمیانه، امام حسین هم داره خوب رو میشه تو خاورمیانه، 30 میلیون آدم پیاده اینجوری میرن سمت حرم عبدالله. اینا رو میبینیم، اینا اتفاقات واضحی جلوی بازی نخوری ها بگم اینا فران آقا ما هم ما یه روزی داشتیم تو خوزستان میجنگیدیم با دشمن، الان تو 150 کیلومتر تل آویو می‌بینیم. تو موافقه به بزرگی رو نمی‌بینیم؟ یه روز ما می‌خواستیم بجنگیم که چیکار کنیم؟ بریم عراقو بگیریم؟ الان که تو عراق برای ما سر و دست می‌شونن، حضرایی هم می‌کنن میگن بفرمایید که. اون میشه اون خدا. گفت مظلومانه جنگیده جلوتون وایسادن، نه؟ بقیهش بکنم، بایست رو نگاه کن، صدا رو میرزم کنار، اصلا یه با یه کسی هم میرزم کنار که اینا آتیش بگیرم، با کی؟ با خدا آمریکا. همه که بودن این سر کار یه جوری شده با آسان شهردار تهران شده و شهردار کربلا. با تو کربلا بودیم روزا میدیم بچه های شهرداری تهران داره جارو میکنه، همه فارسی حرف میزنن، نمه ایرانی ها اونجا. ما اینجوری رفتیم تو شکم، این هم نکته آخره، اونا فرهنگی اومدن تو شکم اونا. این نبرد آخره. اگر بتونیم اینو جمع بکنیم به لحاظ نظامی قوی شدیم، به لحاظ فرهنگی هم باید چی بشیم؟ قوی بشیم. اگر هم نظامی قوی شدیم هم فرهنگی،
دیگه دستش به اون برسه. یعنی مردم اون فهم فرهنگی رو پیدا کنن، فهم بازی های رسانه‌ای رو بفهمن. اونا امروز اومدن تو شکم ما. یک سندی از 2009 دسامبر 2009 چاپ شده، لانتر استراتژی، یک استراتژی بلندمدت برای چی؟ رژیم چینج این ایران، برای تغییر رژیم در ایران. یعنی که گفتم بری تو گوگل سرچ کن سندش رو بخون. میگه ما باید درس بزنیم به خبرگان. این عبارت 2009 دسامبر 2009 سندش هم برات خونه، برو تو گوگل سرچ کن. میگه باید یه کاری کنیم که خبرگان جلو رهبر ایران رو بگیره. اینجوری نمیشه کار پیش برد. اینا همینطور دارن میان جلو. ایرانی‌ها رو میگه. بله شما فکر می‌کنید مثلا سوریه این اتفاق این اومده رقم زدن به غلط کردن افتاده. ببین چرا؟ چون که جنگ شد دیگه رو باز شد. الان انواع اقسام سلاح‌ها اونجا چیه؟ در سوریه هست و چون در سوریه هست دست لبنان هم هست که قبلش یک دهمش رو نداشت. بیشتر چیزا رو نمیشه گفت دیگه. قبلش یک دهمش هم نداشت. اگه قبلا اینا میگفتن یه خورده اینا رو از جنوب لبنان هول بدیم عقب دیگه نمیتونن اسرائیل رو بزنن، الان اگه بخوان خود اسرائیل میگه نزدیک 130 هزار موشک و راکت حزب الله لبنان داره که اسرائیل شخ میزنه. اگه یه روزی راکت های فجر رو نمیدونم اینجور چیزا بود، الان صدای بسیار پیشرفته تر دسته شده. امروز اونا باید نگران بابای مندب باشن. وقتی که نیروهای یمنی ناو عرب، حالا چند بار شنیدیم که ناو عرب سعودی رو زد؟ ناو کجا زده؟ تو دریا. فقط ناو عربستان سعودی رو میشه زد؟ ناو دیگه رو نمیشه زد؟ دیگه که برای ما نمیجوشه، هرچی میخواد توش بجوشه. دست بزنن به جمهوری اسلامی، کل منطقه باروته. ایناست که امروز ما رو نگه داشته. به شما بگم ما دو تا مش داشتیم، اینا آخر حرفه، خوب دقت کن، دو تا مش داشتیم. با خاطر این دو تا مش دارن دشمن میترسید ما بجنگه. خوب دقت کن، یکیش نظامی، یکی دیگه‌اش هسته‌ای. اونا میگفتن شما دارید میرید به سمت بمب اتم، تا 20% هم غنی سازی سخته، بعد 20% دیگه چیزی نیست. ما میگفتیم نده. من یادم زمانی که رهبری اعلام کرده که اصلا بمب اتم حرام شرعیه، ما شرعاً بمب اتم حرام میدونیم، روزنامه اسرائیلی نوشت که اینا یه چیزی دارن، این شیعه ها به اسم تقیه. این کجا رو زده من پدر سوخته ها؟ اینا یه چیزی دارن به اسم تقیه ها، چون خودشون اونجا که ما میجوریم. حالا اینجا رو دقت بکن، اما به هر حال اینا ابهام داشتن. دقت کنید، ابهام داشتن که تو دست چیه؟ داره چیه تو دست ماست؟ نه باز من ببینم توش چیه. اینو باز کرده. دقت کردی چی میگم؟ اینو باز کرده. خیالش راحت شده که چیزی بگیر. نیست. ببین عزیز من، اصلا بحث بمب اتم نیست. این ابهام که آیا دارن یا ندارن از خود بمب اتم برای اینا خطرناک‌تر بود. از خود بمب اتم برای اینا چی بود؟ خطرناک‌تر بود. یه مثال قشنگی هست، میگن از تفنگ پر یه نفر میترسه. اونی که سمتش چیه؟ گرفتی. از تفنگ خالی همه. خود این بابایی هم که گرفته خودش هم میترسه. ابهام وقتی هست ترس رو زیاد میکنه. این ابهام برطرف شد. این نکته. این مشت نظامی رو امروز دست گذاشته باشه. مشت نظامی ما شامل چه؟ قدرت موشکی ما، قدرت استراتژیک مقاومت تو منطقه، یعنی نیرویی که ما تو مقاومت تو منطقه داریم از اونها حمایت می‌کنیم. شما دیدید چیکار کردن؟ قانون تصویب کردن، یک دونه ممتنع نداشت، یک دونه مخالف نداشت. تمام رأی کنگره تصویب کرد هر که حزب الله لبنان کلا چی؟ تحریم بند دوش می‌شد. هر کسی به حزب الله لبنان کمک کنه اون هم تحریم. این یعنی چی؟ یعنی میخواد الان دست گذاشتی این یکی مشتمونم باز بکنه. عزیزم این یکی مشت باز بشه زدنه، شک ندارم، چون هر چی ندارم میخورن از اینه. من شک ندارم اگه بذاری مشت برای چی دست باشن مشت با بالستیک ما. آقا تو میخواستی ببینی ما بحث هستی میخواد بیا نگاه کن، تو میخواستی با ما اتم داره بیا نگاه کن. به تو چه من چه موشکی دارم؟ چرا پاکستان کار نداری؟ با هند کار نداری؟ یعنی دارم آسپش موشکی میکنن.
نه این یه بچه‌ای نباشه بیان همینجوری دیگه آفرین اون چاور بده من باریکلا بده من نازی یه شکلات بده میدم من کوفتم نده باید همون شکلات هم نده حواسم جمع باشه ما بله آقا من ابهام تو رو در مورد هستی چیه برطرف کردم اولش باید یه چیزی به من برسه من بابت بحث اقتصادی ابهام تو رو چیکار کردم برطرف کردم این باید برطرف بشه هیچ وقت شما نمیگن مثلا رهبری مخالف مذاکرات نبود گفت برید من حمایتتونم میکنم اونجا خطوط قرمز رو چیکار کنید همه کارا اینا آقا برو رانندگی کن اونجا قوانین رعایت بکن برو حرم امام رضا تو چادر سر بکن هر جایی بری یه ضوابطی داره برید با اینا صحبت بکنید هر کسی بشه به حرفم رو بزنید منتظر ضوابط رعایت کنید اما در عوض اینو بگین از اینا میام وقی هم همینطوری دو تا پرو برو تحریم میکنم دو دشمن هیچ وقت نمیاد که مثلا تو قسم از حضرت عباس دشمن باور میکنی؟ کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ امروز میگن این مشتشون در این یکی مشت این نباید باز بشه قدرت نظامی بود که هیچ کس رفت نداره موشک میسازیم باید بسازیم صبح تا شب کشور داره تهدید میشه یک کشور میره به بمب اتم دست میزنه میگه چرا بمب اتم ساختی میگه منو تهدید میکردن با کدوم کشوری من روز ما تهدید میشه رئیس جمهورش رو میشینن پا میشن میلیتری آپشنز آن دو تیبل گزینه های نظامی روی میز صبح تا شب دارید ما رو تهدید میکنید بعد من کشوری که یک بار هم تهدیداشون رو انجام دادن کل دنیا ریختن جنگیدن یعنی تهدید یک بار به منصه ظهور نشسته صبح تا شب دارید اذیت میکنید همه جوری دارید آسیب میرسونید هر جوری دستتون رسیده از طریق ایدز وارد ایران کردید واکسن‌های آلوده وارد ایران کردید و خیلی از مسائلی که مثلا سلام نیست مردم بدونن که چه بلاهایی سر ما آورده همینجوری دارید بعد من بیام بگم چشم به حال من عزیز من تکواندو کار وقتی داره تکواندو بازی میکنه به طرف مقابلش دارن لنگ و لغت میزنن به هم دیگه برای طرف مقابلش لغت نظره بغلش میکنه دیدید تکوانو به هم نزدیکی سریع هم دیگر بغل میکنن یارو میگه ولم کن میخوام لغت بزنم میگه نه عزیزم بمون تو بغل من چرا میگه تو اگه دور بشی چیه لغت بزن ما داشتیم بهشون لغت میزدیم بغل اون کردن خیلی واضحه ببین این ابهام هسته برطرف شد عربستان سعودی داره برام شاخشونه میکشه ائتلاف عربی درست کرده 20-25 تا کشور آورده میگه نیروی دریایی میخوام علیه ایران تشکیل بدیم نیروی زمینی علیه ایران تشکیل بدیم اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته از کشورهای عربی میخوان به جای اینکه در هوا سیر کنن بر روی زمین نیروی زمینی علیه ایران بسازن یه ابهام برطرف کردن اینجوری دارن چنگ و دندون نشون میدن این نباید بره نکنه این نباید بره در عوض این ابهام که برطرف شده چیزی باید برگرده بازدارندگی باید متعادل بمونه موازنه باید برقرار بشه و الا دشمن بعضی موقع احمق میشه محاسبات غلط میکنه بهت حمله میکنه صدام مگه حمله نکرد ما فکرشو میکردیم حمله کنه نه من خبر دارم که یکی از مسئولین وقتی گفته بودن آقا صدام داره نیرو میاره لب مرد برگشته تو جلسه گفته بود صدام شکر خورده شکر نگفته بودم کلمه اصلی رو گفته بود تو جلسه رسما گفته بود میگه که تو جلسه رو برای خود من میگفت دو هفته پیش تو برگم صدام غلط کرد صدام فلان عراق میتونه به ما حمله کنه خب حالا من قبول دارم اون غلط یه غلطی کرد خودش هم بدبخت کرد بخواد که سیار نشد پدرش در اما ضربه به ما چیه زرد دیگه این پدر اینا دقت کنید آقای مردم اینا دنبال این بودن اون انبارای نظامی شاه که پر شده بود چی بشه بگید خالی بشه یه سال و نیم از جنگ گذشت این انبارا چی شد خالی شد گفتن بسته جنگ یادتونه قشنگ رسید به 61 گفتن بسته دیگه جنگ خب باشه به هدفش رسید دیگه اینجا بود که امام یه چیز دیگه رو کرد اما گفت نه خیر جنگ رو شما شروع میکنید اما تموم کنندهش نیستید به همه فهمون علیه ایران میتونه جنگ رو شروع کنید اما تموم کنندهش نیستید استراتژی تغییر متجاوز ما حالا کارتون داریم اوباما گفته بود گفته با اینا نمیشه جنگید اینا 8 سال میجنگن از جنگ خسته نمیشن ببین این اثرات اون موقع سوالا داریم نونشو میخوریم حالا اگر اینا نقشه کشیده باشن که گوش ما زرات خانه های موشک منو خالی کنن چی
چقدر ما باز دارن یه روز دوره پس تو سوریه محکم بگید وایستا که بیخ گوش اسرائیل بگید بمونی. شما هم میدونیم اگه کسی ما دست بزنه ما پدر اسرائیل رو بزنیم، هر چی رو ما دست بزنه ما اسرائیل رو بزنیم. پس تو سوریه بمون، محکم بمون، قدر این خونا رو بدون که بیخش. یه سرباز مجسمه سرباز گمنام تو فلان کشور اروپایی هستش مال جنگ جهانی دوم، هر صبح از هلند براش گل تازه میارن میرزن به سر کله مجسمه. بعد اینجا شهید ما دیروز داشته به اینو میچرخیده، داشتیم میدیدیمش، چقدر فرد باشیم، چقدر جوان همون آشنا. بعد این فضای اجتماعی پر کنیم، نذارید یادشون بره. من شنیدم که به این یاری آدمان ساخته جنگ جهانی دوم، هنوز گل یک سال خود روزی چرا گل تازه میاره؟ به لحاظ روانشناسی و بحث عملیات روانی اینا دنبال اینه که یعنی تازگی رو برسونن. یعنی این مجسمه هنوز چیه؟ هست، این هنوز سربازه. این چی رو میخواد بفهمه؟ بلژیکی ها لباس نظامیشون رو چوب لباسشون آماده هست، میدونستید؟ یکی از لباس های آماده روی چوب لباسی مردای بلژیکی لباس نظامیشون ما چقدر آمادگی داریم. من شنیدم حالا قرار تو همین شهر تو پیرامون همین شهید مرادخانی یک میدونی هم ساخته بشه، خیلی خوبه، حتما تو این میدون از المانهای حرم حضرت زینب استفاده کنید. اینجا نمیخواد شما گل بره، اینجا ماشاءالله آب و هوای اینجا انقدر خوبه که همین تو گل در میاد. که همیشه یادمون نره که آقا یک اینجا وایستاده از اون شهدای قدیمی که کوچه پس کوچه هم به نامشونه تا این شهید جدیدی که امروز جلو چشمون دورش میگردیم. اینا اثر داره. من یه جایی رفتم تو تهران دیدم اسم کوچه کوچه ها رو گذاشتم، کوچه بنفش و بعد کوچه بعدیش نارنجی بود و که قرمز بود و میشه. گفتم اینجا چه خبره اینا؟ بنفش و قرمز و خالدار و را را و مربعی چی چی؟ چی داری بزنی؟ میفهمی داری چکار کنی؟ اینا المان ها مهمه. شما هالیوود رو دیدی؟ هالیوود رو بیخ کوه زده، هالیوود بزرگ نمشته، رئیس جمهور آمریکا رو تو کوه در آوردن. تو همین شامات تا شما میگفتی سیده، کل شامات از فلسطین میگی تا اردن و لبنان و اینها سوریه میگفتی سیده، یعنی حضرت زینب، سیدت زینب، همه میگفتن سیده خانم. تا میگفتی خانم یعنی چی؟ حضرت زینب سلام الله علیها. جالب شما میگم مسیحی آمدن روی کوه رو به دریا یک مجسمه بزرگ از حضرت مریم ساختن، اسمش رو گذاشتن سیده ماریا. الان که میگی سیده دیگه چی تو ذهن میاد؟ اون سیده ماریا. رو المان ها کار میکنه. تو تهران آمدن برج اون عظمت رو زدن چون میلاد. یعنی چی آخه؟ واقعا داده اون جو که افتاد با بنده خدا توی شهری میلاد امیرالمومنین یه کسی که اسمش میلاد بود هدیه داده. این هم اپاعت اونها میلاد کی؟ میلاد چی؟ چی؟ اون عظمتی که تا تهران من بودم اسم برجه میدوستم قائم. یعنی یادتون نره قائم بالا سر همه تونه. حواستان باشه روی این المان ها روی این نکات هم. من خیلی خوشحال شدم آقای تو گفته شد حتما اینا رو بگیری بفرمی سرتون رو در بردم خسرهایی میکنم. تو دعا بکنیم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره المستشهدين بين يديه. خدای تو را سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله و یارانش و شهدایی که اون خط امام حسین ساخته هنوز ادامه داره، مرگ ما رو شهادت قرار بدیم و انشالله چون این شهادتی رو در رکاب امام زمان و پیش روی چشمان مبارک ایشان باشد و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.